مختلف داشتیم که متو این بحث نه تمرین های بدنسازی خارج از فصل داشتیم نه تمرین های روی برف داشتیم. متاسفانه هیچ برنامه ریزی برای این بازی انجام نشد و همینطور که شاید اصلا دیدیم که میزبان با 32 مدال طلا تونست قهرمانی خودش رو اثبات بکنه. 34 کشور آسیایی حضور داشتن. ببینید ما 4 سال آینده در عربستان کشوری مملو از گرما و بیابون داره این مسابقات برگزار میشه. این واقعا یک دغدغه است برای ما که ما امروز بچه
هامون
ناکام از این مسابقات برمیگردن.
حالا آقای محبی یه سوال دیگه من از خدمتون بپرسم. شاید چند سال پیش من از رئیس فدراسیون وقف کنم 7-8 سال پیشم این سوال رو عنوان کردم و پرسیدم، اونم این که یه موضوع این وسط وجود داره. ما این همه پیست اسکی در نقاط مختلف کشورمون داریم، از شمال غرب ایران، از اون ارومیه و آذربایجان غربی، بعد آذربایجان شرقی، استان لرستان، نمیدونم استان فارس، استان تهران، حالا استان دیگه البرز و نظایر، اینها جاهای مختلف ما پیستای اسکی با کیفیت مطلوب داریم. بعضی از اینها حتی در سطح میزبانی رقابت‌های بین‌المللی هستن. مثلا من میدونم این پولاد کف در استان فارس یکی از بهترین‌ها است تو کشور ما. اما سوالی که وجود داره این هست که چرا ما استعدادیابی رو فقط محدود کردیم به همین تهران؟ چرا اگه ما بیایم لیست اسامی ورزشکاران رو نگاه بکنیم، این 7-8 تا اسمی که همه هم فامیلی هستن رو کنار بگذاریم، تقریبا دیگه سهمی ما از نقاط مختلف ایران نمی‌بینیم. یعنی واقعا استعدادی وجود نداره؟ این قاعده تو همه جای دنیا هست که مردمی که معمولا در نزدیکی پیست‌های اسکی هستن یا حتی کوه هستن و کوهستان، به واسطه اینکه اونجا دارن زندگی میکنن، آمادگی بهتری برای این ورزش‌ها دارن. سهم استعدادیابی الان در ورزش اسکی ما یا اصلا ورزش‌های زمستانی ما چرا اینقدر محدود شده به یه جای خاص و به نظر میاد شاید از رانت و سفارش هم تا بهره ببره؟ نظر شما چیه در این باره؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید آقای نظریان که تا تقریبا ماه گذشته ریاست فدراسیون به عهده داشتن، زمانی که 4 سال گذشته در انتخابات رأی آوردن و وارد این جرگه شدن، حتی به قول خودشون تا حالا پاشون رو روی برف نگذاشته بودن و با این رشته کاملا غریبه و اصلا هیچ آشنایی نداشتن. خب مسلما زمانی که رأس یک کرم، رأس یک مجموعه هیچ آشنایی نداره و هیچ دقیقه هیچ کدوم از ورزشکاران رو نمیتونه درک بکنه، تا بخواد با موضوع آشنا بشه سالها طول میکشه. الان ببین یک ماه آقای مهران چشگر به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شده، اتفاقات خیلی خوبی در حتی یک ماه گذشته افتاده. جناب درخشانی ما سال 2011 در رقابت‌های آلماتی قزاقستان مسابقات آسیایی که برگزار شد در رشته اسکی آلپاین محمدی که در برتری تونست مدال برنز بگیره، رشته جهت‌یابی اورینتینگ صحرانوردی هم مدال نقره گرفت تیمی. این رو میخوام عرض کنم که این علتش این بود که از سالهای گذشته، یعنی از سال تقریبا 2007-2008 روی بچه ها کار شد، مربیان خارجی، اعزام های مختلف، برنامه ریزی ها، باشگاه داری، حضور باشگاه ها به عنوان برگزاری رقابت های لیگ، اینها همه و همه دست به دست هم داد تا ما بتونیم در مسابقات آسیایی مدال آلپاین رو بگیریم و مدال صحرانوردی رو بگیریم. ببینید در 4 سال گذشته کلا بحث باشگاه داری و لیگ و مسابقات باشگاهی که کلا حذف شده، مسابقاتی که برگزار میشه به این صورت هستش که تقریبا 7-8 ورزشکاری که حالا با علاقه خودشون، با تجهیزات خودشون، با هزینه هایی که شخصی خودشون و با اون غیورمندی و غیرتی که دارن میان مسابقات حالا چه داخلی چه خارجی شرکت میکنن. ما اگر بخوایم بگیم که سهم فدراسیون، یعنی این رو میخوام عرض کنم خدمتتون که سهم فدراسیون بسیار بسیار پایین هست، مربی تیم ملی بر اساس علاقه‌ای که خودش داره، بر اساس عرقی که به این رشته داره و خودش رو ورزشکار این رشته بوده، میاد بچه‌ها رو تمرین میده.
من قبول دارم آقای محبی، اما خروجی کار تقریبا هیچه. یعنی ما به غیرت بچه‌ها، تعصب بچه‌ها، نمیدونم عرق فلان مربی، همین احترام میذاریم، اینو بذاریم کنار. ما توی همین بازی‌های آسیایی هاربین که موضوع بحثمونه، دستمون همیشه کوتاه بوده. یعنی اون دوتا برنز یکی از دوره‌ها رو کنار بگذاریم، در 7 دوره که این دوره آخر هم شاملش خواهد شد، ما هیچ مدالی نتونستیم به دست بیاریم. این نشون میده یعنی با این ارق و تعصب و اینا که خیلی هم محترم هست، با اینا نمیشه ورزش رو اداره کرد. ما با یه برنامه‌ریزی درست، با استعدادیابی مناسب، با امکانات در حد نیازمند این داستان هستیم. اون سوال استعدادیابی من هنوز من احساس میکنم چون پاسخی براش در نظر نگرفتید، ولی واقعیت سوال این هست که چرا ما ایران به این وسعت و با این تعداد پیست اسکی، چرا سهم استانهای دیگه تقریبا هیچه؟ نظر خود شما.
بحثی هستش که واقعا در فدراسیون اسکی نادیده گرفته شده. اگر هم زمانی استعدادیابی برگزار شده، حالا جشنواره استعدادیابی یا همایشی اگر برگزار شده، شاید به جرأت بتونم بگم که متاسفانه بعد از پیدا کردن این استعدادها شاید یک یا دو نفرشون رو تونستن جذب بکنن به واسطه مشکلات فراوان، اما واقعا این مقوله در فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی مقفول مونده. یعنی اگر که بخواید نگاه بکنید که شما بشارید بسیار بسیار جواب درستی فرمودید که در اکثر شهرستان‌ها و استان‌های برفریز کشورمون که پیست‌های دایره داره ورزشکاران بسیار بسیار خوبی داریم، اسکی‌بازان بسیار خوبی داریم، حتی از سنین پایه که تاکید من همیشه در مسندهای مختلفی که از فدراسیون داشتم همیشه اینو عرض می‌کردم که ما برنامه‌ریزیمون بر اساس سنین پایه باید باشه.
آفرین، دقیقاً همین نکته است. بله،
اما متأسفانه هیچ وقت در نظر گرفته نشد و این رو هم باز هم من تاکید می‌کنم، مربیان و علاقمندان به ورزش‌های زمستانی که در پیست‌های مختلف، حالا حداقل من استان تهرانش رو دارم می‌بینم، خودشون میان یک سری استعداد رو پیدا می‌کنن و با خانواده‌هاشون در میان می‌گذارن و به صورت خصوصی، یعنی فراتر از بحث فدراسیون اسکی و فراتر از بحث هیئت استانی، خودشون با این بچه‌ها خصوصاً سن پایه کار می‌کنن و شاید ما در سال یه دونه خروجی یا هر دو سال یه دونه خروجی نسبتاً ایده‌آل داشته باشیم، که متأسفانه مشکلاتی که سر راه این عزیزان قرار می‌گیره باعث میشه که ما دوباره 90% این عزیزانی که جذبشون کردیم روی استعدادشون کار شده و میتونن یکی از ستاره‌های خوش درخشش تیم‌ها باشن رو از دست میدیم متأسفانه. به همین خاطر من فکر می‌کنم که در فدراسیون اسکی باید یک بازنگری اساسی بشه از کمیته‌های مختلف گرفته. ببینید واقعا این رو عرض می‌کنم خدمتتون که اتفاقات مثبتی خواهد افتاد، اتفاقات خوبی میتونه بیفته در صورتی که از ابتدا نگرش افراد عوض بشه، نگرش کمیته‌ها عوض بشه با یک برنامه ریزی صحیح. و تماما جناب درخشنده، اینها همه برمیگرده به شخص اول و هدایت کننده این فدراسیون. شخص اولی که اگر به فکر سفرهای خارجی خودش نباشه، شخص اولی که دغدغش ورزشکار باشه، مطمئنن میتونه موفق باشه به واسطه اینکه ما منابع خوبی داریم، ما پتانسیل خوبی داریم، ما ورزشکاران خوبی داریم، مربیان خوبی داریم که حاضرن با جون و دل و بدون استفاده از هر چیز، حتی بدون در نظر گرفتن مسائل مالی، اون علم آگاهیشون رو به بقیه منتقل کنن. اما هیچ کسی نیست که این رو استفاده بکنه. من این امید رو دارم با تغییراتی که تقریبا شاهدش هستیم در 30 روز گذشته اتفاق افتاده، یکی دو تا انتصاب و عزل و این چیزا داشتیم، امید رو دارم که در آینده نزدیک بتونیم حداقل به اون مینیمال های این رشته نزدیک بشیم.
یعنی به واسطه آقای تیشه‌گران شما میفرمایید؟
آقای تیشه‌گران در 30 روز گذشته به نظر من اتفاقات خوبی رو رقم زدن. حتی از
لحاظ این نکته ای آیتشگر از دوستان ما هم هستن، ولی خب ایشون کنم به عنوان سرپرسته، یعنی فردا ایشون بره تمام این احکام میتونه در واقع کنار گذاشته بشه، دوباره روز از نو، روزی از نو. یعنی بحث سر این هست که چرا ساختارسازی در طول این همه سال نشده؟ ما از سالهای گذشته چندین دهه پیش در واقع ما شاهد شکل‌گیری یه مجموعه مرتبط با اسکی در کشورمون بودیم، اما به نظر میرسه، نمیدونم حالا شاید این تعبیر درست نباشه، این موضوع در واقع این رشته داره خانوادگی اداره میشه. یعنی اصلا هم نفرات تازه، نیروهای تازه رو از جای مختلف بهش تزریق بکنیم، فرصت بدیم به استعدادهای جدید، به آدمهای با انرژی جدیدتر، یا حتی اصلا استعدادیابی در نقاط مختلف بکنیم و از اونها بهره ببریم، حتی مدیریتش رو بسپاریم به افرادی غیر از این مجموعه ها، به نظر میرسه خورده سخت داره رقم میخوره. نمیدونم نظر شما به عنوان کارشناس این رشته چیه، حالا شاید ملاحظاتی هم داشته باشید احیانا. به عنوان نکته پایانی
استدعا میکنم در هر صورت ببینید درخشنده عزیز، پیست‌های اسکی به واسطه اینکه در کنار حالا شهرها یا روستاها یا حالا این قبیل اسم اگر روش بذاریم قرار گرفتن،
درسته،
به جرات میتونم بگم نه تنها در ایران، در اکثر نقاط دنیا به این سبک هستش که خب افرادی که در کنار این پیستا زندگی میکنن دسترسی آسان‌تر هستن، راحت‌تر میتونن روزشون رو یا بعد از ظهرشون، حتی بعد از سنین پایه، بعد از ساعت مدرسه میتونن در اونجا تمرین کنن. همین عزیزانی هستن که کنار پیست زندگی میکنن.
آخه یه نکته اتفاقی مهمی، من یادم یه برنامه تخصصی ما در رادیو ورزش چند سال پیش داشتیم، همین موضوع رو عنوان کردیم. آقای صاحب شمشکی هم اومدن پشت خط این نکته رو ایشون هم گفتن. حالا به عنوان فقط نکته پایانی، من یادم یه مخاطبی زنگ زد از یک از همین استانهای غربی مون، گفت چرا فکر میکنید فقط کنار پیستای اسکی تهران ما به در واقع روستا داریم، همه جای پیستای اسکی در همه جای ایران همین امکان مشابه رو دارن، اما فرصت مشابه وجود نداره، فرصت یکسان نیست. نمیدونم نظرتون در این باره چیه.
ببینید نمیتونیم بگیم فرصت یکسان نیست، به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، کارم فروغ عباسی از استان فارس که ساکن شیراز بودن، سالها در تیم ملی درخشیدن، در دو المپیک شرکت کردن و خارج از استان تهران بودن.
نه میگن میگن خیلی در واقع این فرصت کمتر هست، حالا نه لزوما اصلا، بیشتر بحث این است که اون اندازه شاید فرصت ایجاد نشده براش.
بحث ما همیشه بحث تمرکز زدایی بوده، به همین علت میگفتیم آقا ما مسابقات رو اگر بتونیم در استانهای دیگه برگزار کنیم که حداقل بازشوران استانهای دیگه هم دیده بشن و هر چیزی داشته باشن واسه گفتن، به همین علت بود. این هم باید خدمت شما عرض کنم که واقعا توجه خاصی به استان تهران نمیشه، یعنی اینکه حالا شما اگر بخوام بگم، یعنی در زمانی که حالا زمان آقای افتخاری خودن 6 7 سال پیش اگر اشتباه نکنم، چوب دروازه هایی که وارد شد به نسبت یکسان بین تمام استان‌ها تقسیم شد، کرنومترهایی که از کشورهای خارجی خریداری شد به یکسان به تمام استان‌ها واگذار شد، یعنی اون امکاناتی رو که استان آذربایجان، استان فارس یا استان‌های دیگر هم استان تهران هم داره. اما این دوباره عرض کنم خدمتتون که با توجه به نزدیکی، یعنی به حضور فدراسیون، اسکان فدراسیون در استان تهران و نزدیکی روابط، شاید یک مقدار برای استان تهران و عزیزان همه پیستای تهران و البرز یک مقدار شرایط
راحت‌تر هست.
سر باشه.
دقیقاً. متشکرم آقای محبی، خیلی گفتگوی خوبی بود. ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید و با شما خدافظی می‌کنیم.
به اضافه ورزش، در جهان پیچیده امروز ورزش را تخصصی پیگیری کنید. رادیو ورزش هر روز، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز. به اضافه ورزش.
دوستان شنونده، همراهان گرامی برنامه به اضافه ورزش، در ادامه موضوعی که مطرح شد راجع به بازی‌های آسیایی هاربین و عملکردی که کاروان ما داشت، گفتگو می‌کنیم با رئیس در واقع سابق، شاید درست‌تر باشه سابق، فدراسیون ورزش‌های زمستانیمون، جناب آقای عباس نظریان، که ارتباط با ایشون برقرار شده. آقای نظریان سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام عرض ادب خدمت جناب علی، جناب آقای درخشنده عزیز و شنوندگان محترم برنامه ارزشمند به اضافه ورزش.
زنده باشید. خیلی متشکرم. خب آقای نظریان عزیز، ما دقایقی پیش با یکی از کارشناسان این رشته داشتیم گفتگو می‌کردیم و بعدش من یه اشاره‌ای داشتم به عمل کردی که کاروان ورزشی ما در بازی‌های هاربین داشت، بازی‌های زمستانی که ما در 8 دوره فقط سهممون 2 مدال برنز بوده و در 7 دوره با دست خالی بازگشتیم. این دوره هم همین قضیه تکرار شده. سوالی که وجود داره این هست که واقعا تو ذهن خیلی ممکنه مطرح بشه، این هست که ما از این طرف میگیم ورزشکارمون رو بفرستیم بره آب دیده بشه، با فضا آشنا بشه، بتونه خودش رو آماده رویدادها و رقابت‌های بزرگ بکنه. از طرفی هم میگیم خب ورزشکاری که نمیتونه از این آوردگاهی به طور متمادی و متوالی و پرتکرار در واقع دستاوردی داشته باشه، چرا بایستی در مثلا دلار گران قیمت، شاید این درست سر باشه، ارز آنچنانی، چرا باید ارسال در واقع فرستاده بشه بره رویدادی رو شرکت بکنه که اینطور در واقع با دست خالی برگرده. یه نقد بود به این که در دوره‌ای که گذشته کاری که باید صورت نگرفته، یعنی به شکلی در واقع تأکید بر دوره حضور جناب علی بود، اما خب واقعیت نشون میده که نه در دوره گذشته بلکه در دوره‌های قبل هم ما تقریبا همین شرایط رو داشتیم. شما چطور میبینید فضا رو؟ چرا ورزش زمستانی ما، ورزش‌های زمستانی ما تقریبا سهمشون ناچیزه در سطح رقابت‌های حتی قاره و منطقه؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از اینکه وقت و فرصتی پیش میاد در برخی از سالها یا برخی از حالا ایام این ورزش محروم، واقعا اگر بخوام بگم، مورد توجه قرار میگیره، حالا به واسطه این که شاید توفیق نداشته در رویدادهایی که گذرونده یا رویدادهایی که در حال گذروندن هست، مثل امروزی که هاربین را داریم ازش صحبت میکنیم. آقای درخشنده عزیز، عرض کنم خدمت شما که من کاری به دوره خودم ندارم، به دوره های قبلتر هم اشاره میکنم. نمیخوایم اونها رو نقد بکنیم، ما میخوایم بیایم بگیم که میزان سرمایه گذاری ها و اعتباراتی که برای توسعه ورزش های زمستانی در ایران در 70 سال گذشته گذاشته شده، تخصیص داده شده، بیایم بررسی کنیم. خیلی ساده هست، ما با یک ورزش کاملا انفرادی روبرو هستیم، این ورزش ورزش تیمی نیست تقریبا و به نوعی فقط در حالا مثلا بحث کراس کانتری تیمیمون تیمی عمل میشه و یک ورزش انفرادی است و ما بیایم قیاس کنیم ورزش انفرادی همین اسکی که حالا ما روش صحبت میکنیم با سایر ورزش های انفرادی که در کشور براش سرمایه گذاری میشه.
درست.
رشته اسکی اون چیزی که از بیرون دیده میشه شاید در داخلش در بوده قهرمانی شاید مردم نبینن، مردم فقط یا در واقع بررسی هایی که انجام میشه بحث گران بودنش، بحث لاکچری بودنش هست، اما این فقط یک بخش کوچکی از موضوع است. ببینید ما داریم با در واقع در خصوص رشته‌ای صحبت میکنیم که باید در برای اون مدال به دست بیاد و هزینه هایی که انجام میشه، اردوها و کارهایی که انجام میشه به نتیجه برسه، که رقبای ما به جای یک ماه یا یک هفته داشتن ورز، ما همین امسالی که وارد بزرگترین آوردگاه آسیایی زمستانی شدیم ما بچه هامون یک هفته ورز داشتن. ببینید ژاپن اومده توی چین، اومد به خاطر اینکه فکر میکرد در مارپیچ کوچک مدال میگیره، فقط یه ماده آلپاینی مارپیچ کوچک گذاشت، در حالی که در انتها ژاپن اول و سوم شد و کره دوم شد. چرا این اتفاق میفته؟ برای که کشور ژاپن از چندین سال گذشته، یعنی بیش از 10 سال گذشته وارد اروپا شده و در اتریش کمپی رو خریداری کرده و ورزشکاران در یعنی یک جایی رو در نظر گرفته، رفته خرید کرده به عنوان کمپ ژاپنی ها و ورزشکاران ژاپنی در اونجا حضور پیدا میکنن و حداقل 6 7 ماه 8 ماه قبل از یک رویداد بزرگ در کجا، در بهترین یخچال هایی که اونجا هست، در بهترین کمپ هایی که هست، بر بهترین مربیانی که هست به روز هست، در رویدادهای مکرر شرکت میکنن، ضمنی که در خود کشور ژاپن هم به واسطه وجود تجهیزات خوب، سالن های استاندارد و سالن های سرپوشیده ای که مثل یه بخش کوچیکش ما در امارات داریم به نام دبی مال، در ژاپن خیلی بزرگتر از اینا و خیلی جلوتر از اینها این اتفاق افتاده و ژاپن میاد اول و سوم میشه.
آقای نظریان، این لابلای صحبتتون من یه نکته ای رو دارم که دوست دارم شما حالا جوابش رو بفرمایید. اونم این که ببینید ما یک کشوری رو داریم با در واقع وسعتی که همه میدونیم، از طرفی تعداد زیادی پیست اسکی ما در نقاط مختلف در استانهایی که برحال برف دارن در طول سال، به ویژه در فصل زمستان اینا فعال هستن، حتی بعضی از اونها تو بهار هم شاید در واقع این امکان فعالیت ورزشی رو، ورزش های زمستانی رو براشون فراهم بکنن. حالا این یه بحث ماجراست. بحث دیگه این هست که ما از 7 دوره پیش که ژاپن به قولش جنابالی کمپ نداشت هم اوضاعمون همین بوده، یعنی با اینکه تاریخچه ورزش اسکی ما گره خورده با در واقع قدمت سرزمین نمونه، یعنی هر کسی که به هر حال توی مناطقی که برف داره و از اون بر نمیدونم کوهستان هست و بارش برفش هم پایدار بوده ارتباط مستقیم داشته با این فضا، تا به امروز ما نتونستیم از آوردگاهی که تحت عنوان بازی‌های آسیایی زمستانی ازش سراغ داریم نتیجه لازم رو بگیریم، یعنی دو تا برنزش رو بذاریم کنار تقریبا هیچ، یعنی مثل همیشه. من سوالم این هست که یک هفته زمان قبل از این رویداد رو بذارید کنار، ما در طول سالیان گذشته هم تقریبا شرایطمون مشابه بوده، اون دوره که برف خوبی هم داشتیم هم باز این بوده. سوال این است که چرا ساختار ورزش‌های زمستانی ما تغییر نکرده، یعنی در طول سالیان نه تنها بهتر نشده چه بسا مثلا شرایطش داره دچار افت میشه، حداقل در دوره گذشته تجربه برنز هم داشتیم، امروز دیگه اونم نداریم. بفهمید خواهش می‌کنم.
من باز اینو تاکید کنم، این که شما میفرمایید که ما مثلا 10 تا 15 تا جا داریم که برف میاد، صرفاً برف اومدن خیلی مهم نیست. شما نیاز به یک سری تجهیزات دارید. شما اینو بدونید که در واقع دیزین ما که مهمترین و استانداردترین و نمیدونم به بهترین پیست اسکی ما حتی در سطح بین المللی هست، میتونیم مسابقات آسیای جهانی توش برگزار کنیم، امروز به جایی رسیده که تجهیزات اون 2 سال است، 2 سال خورده ای است، به خاطر اینکه استاندارد نیست و از شرایط خارج شده، کل پیست تعطیل هست، شمشک ما تعطیل هست. یعنی اینکه اگر شما سر کوهامون نگاه کنید، سر قله ها نگاه کنید، در جاهایی در این کشور فکر کنید که مثلا چون برف هست باید اسکی ما هم مثلا در اون شرایط ایدئال قرار بگیره یا شرایط مطلوب باشه، این برف یه بخشی از کاره. تجهیزات و زیرساخت‌ها و امکاناتی که باید ایجاد بشه، شاید ما بسیاری از قللمون از فرض کنید از مهر ماه برف داشته باشن، به قول فرمایش حضرت عالی شاید برخی از جای کشور در این ارتفاعات ما در غرب کشور شاید تا خرداد بشه روشون
دقیقاً
در واقع برف دید. اما آیا تجهیزات و امکانات دسترسی به اون مکان‌ها در کشور ما مهیاس که اسکی بازی بتواند؟
خب ما در تاریخ اسکی مملکت پس چه کردیم اگر قرار باشه که نتونیم از این امکانی که در اختیارمون هست استفاده کنیم؟ مثلا وعده کمپ سوئیس رو بدیم و نظایر اینها، پس کی قراره که از این ورزش ما خروجی بگیریم؟ این یه مورد. مورد دوم بحث استعدادیابی هم آقای نظری اینم بفرمایید. خیلی ها میگن تو در زمینه استعدادیابی ما همه ماجرا رو محدودش کردیم به استان تهران و حالا نفراتی که به هر حال تقریبا در طول سالیان سابق از گذشته های دور تا به امروز هم به هر حال از این خانواده ها بودن، بچه ها از همونا و به سراغ دیگر نقاطی که فرصت و امکان و حتی در واقع پیستش هم در اختیار دارن نرفتیم و از اون استعدادها استفاده نکردیم. نظر شما بفهمید.
من دومی رو اول بگم.
بفهمید.
ما در همین بحث استعدادیابی در همین دوره‌ای که گذشت، آقای احمدپور هم از اسکیبازان قهرمان ما هم تحصیل کرده رشته فیزیولوژی ورزش در ارشد دانشجوی دکتری دانشگاه در واقع شهید بهشتی به عنوان رئیس کمیته، به عنوان یک جوانی که هم علاقمند بود، هم قهرمان بود، هم اسکیباز بود، هم علمی بود.
درست.
بر سر این کمیته گذاشتیم. در 4 سالی که گذشت، بجز حالا این که میگیم 4 سال، چون سال اول و دومی که من توفیق خدمت داشتم در مجموعه اسکی کرونا بود اگر خاطر
باشه. بله. درست میفرمایید. درست.
اون دو سالی که بعدش ما در هر دو سالی که گذشت، یعنی سال دوم و سوم، سوم و چهارم، حالا دوم کمتر تا چهارم، ما 3 بار جام رامبد را برگزار کردیم که این جام رامبد جام استعدادهای برتر اسکی بود و بانک اسکی، یعنی استعدادهای اسکی امروز، همین امروزی که دارم با شما صحبت میکنم، در استانهای ما بیش از 100 ورزشکاری هست که اگر خاطر باز مبارکتون باشه در هفته پایانی که من دیگه پایان دورم بود، 25 نفر از این ورزشکاران فقط به مسابقات در واقع نوجوانان 11 تا 15 سال ترکیه اعزام شدن که اونجا بسیار عملکرد خوبی داشتن و اینها از استانهای مختلف بودن. این یه مورد. مورد دوم، سال گذشته ما در المپیک جوانان حضور پیدا کردیم در کره جنوبی.
درست.
که 3 ورزشکار ما از استانها بود که از تبریز بودن، یعنی صرفا از استان تبریز بودن که اینها خروجی استعدادهای ما بودن و در مسابقات دیگر هم که ما 2 نفر دیگه دختر و پسر آلپاینی داشتیم که یکیش بچه خود شهر تهران بود، یعنی نه شمشکی بود، نه دیزینی بود، نه دربنسری بود، و یه دونه هم که در واقع آقای بلوکارت بود که باز از منطقه دربنسر بود. من میخوام این خدمت رو عرض کنم، این که در استعدادیابی اتفاقات خوبی افتاد در 4 سال گذشته، حالا در به ویژه در 3 سال قبل.
یعنی شما میفهمید که خروجی شما در آینده نزدیک خواهیم دید؟
حتی وقتی که ما میتونیم 25 نفر رو به مسابقات در واقع ترکیه در همین چند روز گذشته یک ماه قبل اعزام بکنیم، شما مطمئن باشید که از این 25 نفر شما میتونید 5 تا 6 تا بازیکن خوب رو، ورزشکار خوب رو بیارید بیرون، استیباز خوب بیارید.
انشالله که
ولی این شناسایی شده که مرحله اوله که دوست عزیزم آقای دکتر جلیوند بود، اگر من اشتباه نگم شما صحبت میفرمودید، ایشون گفتن استعدادیابی رو انجام بدیم، بحث نگهداری مدیریتش و پرورشش اصله. این ورزشکاری که الان من میگم 25 تا، فقط این بخششو، من دارم از یک بانک 100 ورزشکاری در اسکی صحبت میکنم که اتفاق افتاده در 4 سال گذشته.
درست.
و این نیازمند مربیان درجه یک دنیاست، این نیازمند اردوهای مکرره، این نیازمند تجهیزات خوبه، این نیازمند این نیست که من از اول سال منتظر باشم تا 20 بهمن ما تازه اولین برفم بشینه.
درست.
ببینید اگر ما روی استعداد صحبت میکنیم، اگر روی پشتوانه صحبت میکنیم، ورزش اسکی هم مثل سایر رشته ها باید 365 روز روش کار بشه.
کاملا درسته.
اگر من قرار باشه بخوام با یه هفته برم توی آوردگاه المپیک آسیایی، بعد انتظار چی میخوایم ما داشته باشیم؟ واقعا چه انتظاری؟ ببینید اینها همه نکاتی هست. من فارغ از هیچ گونه تعصبی نسبت به خدا اینه که من نه شمشکی هستم نه در
من بله درست میفهمید
ببین من یه فرد کاملا خارج از در من میخوام
نه ما هم اون چیزی که داریم عرض میکنیم خدمت دوستان بحث این نیست که چرا از فلان خانواده ها هستن از بقیه نیستن ما عرضمون این هستش که باید بتونیم امکان مساوی رو برای همه ایجاد کنیم اگه واقعا وجود داره استعدادی
بله من به عنوان کسی که توفیق داشتم بخشی از عمرم رو در این در واقع فدراسیون خدمت گذاری کردم باید از این رشته دفاع کنم این رشته واقعا محروم واقع شده و ما اگر بخوایم بهش رسیدگی کنیم و انتظار ما 2029 آقای درخشنده بغل ما عربستان داره
یک دقیقه زمان داره نظری
بله ما 2029 عربستان درست. داره کنار اون مسابقات
بله اتفاقا اشاره شد درست
دیگه. خب من 4 سال دیگه که نمیتونم بگم این رشته من 4 سال دارم فریاد میزنم که آقا به داد رشته های زمستانی باید برسیم ما داریم عراق، بحرین، عمان، قطر، عربستان رو در کرلینگ، در آیساکی، در آیسسکیت، در بابسج، در اسکلتون، در اسکی جامپینگ، اسکی پرش میبینیم. این دیگه نمیتونیم بگیم اینا کشورهای اسکاندیناوی یا کشورهای اروپایی هستن. اینا بغل ما هستن. پس ما عقب مانده کارمون و اگر بخوایم اتفاقی بیفته آقای درفشنده مسابقات قهرمانی شما بهتر از من میدونید. اصلا شوخی بردار نیست. نیاز به یک برنامه جامع کامل و حمایت کافی داره این رشته هم اقلیم محوره هم مکان محوره هم تجهیزات محوره بنابراین اگر نگاهی به عربستان نگاهی به ریاض میخواییم داشته باشیم برای 4 سال آینده ما امروز باید شروع بکنیم همین استعدادهایی که من عرض کردم خدمت شما 4 سال دیگه هم میشه 20 ساله اینها کسایی هستن میتونن توی ریاض برای ما کسب مدال کنن کسب سرکوب کنن ولی کارش اینه که اینا تا برگشتن از همین الان شروع بشه
با امید خدا متشکرم از شما این نظریه عزیز
اسکی ایران است خیلی ممنون از
درود به شما
آرزوی سلامتی و موفقیت
زنده باشید و خداحافظتون
تشکر
به پایان برنامه امروز رسیدیم خیلی متشکرم از همراهیتون و خداحافظ
برودت هوا در این ایام باعث مصرف بیش از حد گاز شده. به همین دلیل پایداری شبکه گاز احتیاج به صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. در ادامه به یکی از راه‌های کاهش مصرف گاز می‌پردازیم. هرچند هر کسی تعریفی متفاوت از آب گرم داره اما دامنه گرمای مناسب برای آب گرم مصرفی در خونه بین 45 تا 48 درجه است و تجربه نشون داده که برای متعادل کردن دمای بالاتر مصرف کننده ها شیر آب سرد رو باز می کنند پس بهتر دمای آب گرم مصرفی منزل رو همیشه در این بازه نگه دارید تا آب گرم کن برای گرم کردن آب انرژی اضافی مصرف نکنه ممکنه ساختمون شما دارای موتورخونه و فاقد کنترل هوشمند دمای آب گرم مصرفی باشه. اینجاست که باید دست به کار بشید و سیستم رو آپدیت کنید. و یا در غیر این صورت از اپراتور تأسیسات خودتون بخواید دمای دیگه موتورخونه رو طوری تنظیم کنه تا دمای آب گرم از 48 درجه بالاتر نره. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرما بخش خانه همه خانواده های ایرانی رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
انتخاب آدم هوشیار
بیمه ایده با دیدار
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برات،
دریافت وام و مستمری،
خب بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاشم آسان،
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3-16-71 مربع. برای آیندت دیدار.
اینجا تهران است، موج اف ام، شبکه رادیویی ورزش.